الان خب خدا رو شکر، من هم سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان کلیسای آی سی اف و همینطور همه مهمانانی که از جاهای مختلف امروز در این جلسه عبادتی با ما هستید و خدا رو شکر برای این پرستش عالی و پربرکتی که با هم داشتیم و چقدر واقعا از خدا باید تشکر کنیم برای این افتخاری که داریم تا به حضور او بیایم و به عنوان فرزندان او، به عنوان خانواده الهی بتونیم با جان و دل او رو بپرستیم. تو هفته های گذشته من به پیغام های عالی و پربرکتی که راجع به موضوع شاگردی مسیح در واقع شنیده بودیم فکر میکردم و یاد خیلی از خاطراتی که در طول زندگی ایمانیم در مسیح داشتم افتادم که چه دورانی رو گذروندم برای شناخت خدا و کلام او، هم در کلیسا و همچنین در دوران یادگیریم در علم الهیات مسیحی در دانشکده. تمام چیزهایی که توی زندگیم و خدمتم دیده و شنیده و تجربه کردم مثل یه سفر زیبا بود و هست، اما بعد از این همه سال که حدود 30 سال الان از ایمان من میگذره متوجه موضوع بسیار مهمی شدم که هنوز چقدر شناخت من نسبت به خدا کم هستش. ولی خدا رو شکر میکنم که هم امیدوار هستم و هم مشتاق هستم تا برای شناخت عمیق‌تر خدا بیشتر تلاش کنم و یاد بگیرم. یه موضوعی که اکثر ما ایمانداران دوست داریم اینه که همه ما به نوعی مشتاق شنیدن صدای خدا، درک اراده و نقشه خدا، ملاقات با خدا و به خصوص خواب دیدن و رویا دیدن از طرف خدا هستیم. اما تا به حال از خودمون پرسیدیم که چرا میخوایم که خواب و رویا ببینیم و به چه منظوری؟ هدفمون از دیدن این خوابها و رویاها چی هستش؟ یا اینکه الهامها و پیغامهایی رو که به اصطلاح از طرف روح القدس گرفتیم به چه منظوریه؟ تا به حال از خودمون پرسیدیم چرا و برای چی؟ این خب موضوعی هستش که سالهای طولانی در بین ایمانداران بوده و هست و چه افراط و تفریطهای زیادی متاسفانه در طول تاریخ در کلیسا اتفاق افتاده. فکر نمی کنید ما انسان‌ها بیشتر از چیزای خارق‌العاده خوشمون میاد، چون راحت‌تر از اینه که کلی تلاش کنیم با تعلیم و تربیت به ظاهر ساده‌ای که باید به سختی روی خودمون و شخصیت روحانیمون کار کنیم و به قول معروف یه راه سختی رو طی کنیم. کلن ما آدما از میونبر خوشمون میاد و دوست داریم که اتفاقی بیفته که همه چیز زود آماده باشه، به قول معروف هلو بیا برو تو گلو. اما باید مواظب باشیم که بیراهه نزنیم وقتی که میخواییم که در واقع میونبر بزنیم، چون من برام اتفاق افتاده بعض وقتا حتی این نویگیشن به من نشون داده که از این راه برو نزدیکتر رفتم و بالاخره فهمیدم اون راه راه ماشین نبوده، راه اسب و راه در واقع چارپایان بوده و ماشینمون اونجا گیر کرده و کلی با کانی خندیدیم چون روبرومون یه درشکه اومده و ما نمیدونستیم چی کار باید بکنیم. تا اینکه به هر حال پس میخواییم که امروز واقعا یه مقدار بیشتر دقت کنیم برای اینکه اون چی که خدا به ما بخشیده، اون راه عالی و زیبایی رو که خدا برای ما مهیا کرده، در همون راه باقی بمونیم و دنبال میونبر نباشیم و به قول معروف این جامی رو که عیسی مسیح، این جام در واقع تلخ گناه رو که به خاطر گناه ما در واقع که ما رو نجات بده نوشید، ما نیاییم که اینو غلظتش رو کم کنیم، آب بریزیم توش و برای خودمون یک مسیحیت جدیدی بسازیم یا به قول معروف راحت‌تر کنیم این راه خداوند رو. من میخوام چند تا از تجربه‌هایی که خودم توی زندگیم داشتم بابت همین خواب‌ها و اینطور مسائل میخوام بگم. خب زمانی که من خدمت میکردم عزیزانی بودن که ما هر هفته با هم جمع میشدیم برای جلسه کتاب مقدس و خب وقتی که من میگفتم که عزیزان این قسمت کتاب مقدس رو بریم مطالعه کنیم و بیایم برای هم دیگه اگر برکتی گرفتیم بگیم، حتی کتاب‌های جانبی رو در کنار کتاب مقدس بهشون معرفی می‌کردم که بخونن اگر فرصت کردن. و وقتی جمع می‌شدیم خب مردم در سختی و مشکلات بودن، قابل درک بود. من هیچ وقت سعی می‌کردم که به روشون نیارم، حداقل دور هم جمع می‌شدیم با هم دعا می‌کردیم و قسمتی از کلام خدا رو میخوندیم و بررسی میکردیم. ولی وقتی ابتدای جلسه من میپرسیدم که عزیزان چه کسی این هفته برکتی داره میخواد با ما در به اشتراک بذاره، یک عزیزی بود که همیشه دستشو بلند میکرد و میگفت من. بعد خب ما هفته اول، هفته دوم، هفته سوم و همینطور ماها گذشت و ایشون هر دفعه یکی از خواباشون رو تعریف میکرد، تا اینکه ما یه خواهر آشوری زبان که توی کلیسا داشتیم و خیلی خواهر جدی و روکی بود، اومد یه دفعه من گفت برادر من با شما کار دارم. من گفتم چشم، من گناهی کردم، تقصیری داشتم که کاری کردم که باید از شما عذرخواهی. گفت نه شما هیچ کاری نکردید، ولی من یه سوال دارم که چرا من که مسیحی هستم هیچ وقت خواب عیسی مسیح رو ندیدم؟ و این خواهر که حالا از زمینه اسلامی هم تازه اومده، هر رفته و هر روز یک خوابی از عیسی مسیح داره. من گفتم اتفاقا سوال خوبی میکنی، من خیلی وقت دردم این هستش که در مورد این موضوع صحبت کنم، پس لطفا تو گروه سوال کنید و به امید خدا که با هم جوابشو بشنم. و اون هفته دعا کردم، در حال کوتاه کنم این داستان رو. وقتی که هفته بعد اومدیم دوباره، من گفتم عزیزان چه کسی برکت داره؟ این خواهری که هر هفته خواب میدید دستشو بلند کرد. گفتم خواهر قبل از اینکه شما از خوابتون بگید، چون کاملا مشخص بود که دوباره یه خوابی رو میخواد تعریف کنه، و بهشون گفتم که لطفاً صبر کنید، خواهر عزیزی که آشوری هستن یه سوالی دارن. و ایشون سوالشون رو پرسید که چرا من خواب نمیبینم و ایشون خواب میبینه. گفتم هدف از خواب دیدن اینکه خواب عیسی مسیح رو ببینیم چی هستش؟ آیا این نیستش که ما میخواییم اراده خدا، خواست خدا و رابطه با خدا داشته باشیم و بفهمیم که در دل خدا چه میگذره؟ گفتن بله. گفتم خب، کلام خدا رو بلند کردم، گفتم که این که نامه عاشقانه خدا به تک تک ما هستش، خدا از طریق کلامش با ما سخن میگه. ممکنه که ما خواب هم ببینیم و این خواب ممکنه هم که از خدا باشه. تازه از کجا باید بفهمیم که این خواب از خداست یا شبیه اون چیزیه که خدا میخواد؟ چون که کلام خدا هم میگه که حتی شیطان مثل فرشته نور ظاهر میشه و میخواد ما رو یک کمی تو همون میونبر ببره که ما از راه به در بشیم، به قول معروف به بیراهه بریم. و پس اگه کلام خدا رو به خوب بدونیم، اون موقع هستش که در واقع حتی اگه خوابی هم ببینیم متوجه میشیم که این از خدا هست یا از اینی که در واقع غذا زیاد خوردیم یا دیر خوابیدیم یا فیلمی دیدیم با هم دیگه قاطی شده. در هر صورت همه گفتن که خب بله کلام خدا. گفتم ولی خب خدا از اونجایی که میخواد با ما سخن بگه و ما رو اونقدر دوست داره و اگه ما بهش هیچ فرصتی نمیدیم، حالا این خواهر خواب میبینه، بعضی از خواباش هم واقعا برکت خدا بوده، ما هیچ شکی نداریم، برای اینکه متاسفانه ایشون وقت نمیده کلام خدا رو بخونه و برای خدا هیچ راه چاره دیگه ای نگذاشته. پس اینه که عزیزان ما چقدر مهم هستش که واقعا به کلام خدا اهمیت بدیم. و این روزها که داریم نزدیک میشیم به عید پنتیکاست و میخوایم دعا کنیم که از روح خدا پر بشیم، و اینی که بعض وقتا ما میایم میگیم روح قدوس خدا اینو به ما گفت، این پیغام روح القدس به من داد، این شعر رو خدا به من داد، ما چقدر خوبه که روح القدس رو بشناسیم. روح القدس روح تسخیر نیست، روح القدس روح هدایت هستش. بعضیا چنان بعض وقتا متاسفانه در میان ما مسیحیان اتفاق میفته که میان پیغام‌های غلط، شعرهای کاملا از نظر الهیاتی و در واقع شناخت خدا اونقدر به هم ریخته است که میان با اصرار میگن این شعر یا این پیغام رو روح القدس به من داده، برای اینکه فقط دهن ما بسته باشه که چیزی نگیم که برخلاف روح القدس باشه. بیاییم مواظب باشیم که و خدا ما رو تشویق میکنه که بیایم بیشتر بدونیم خدا ارادش هستش که ما از روح القدس پر بشیم. پس چون در مورد شاگردی این روزها میخونیم، بیایم دعا کنیم که امروز خدا با قلب ما سخن بگه. پدر جان، تو رو شکر میکنیم با تمام وجودمون، با تمام قلبمون، و دعا میکنیم امروز از طریق کلام خودت به مایانی که خداوند تصمیم گرفتیم، شاگردانی وفادار، شاگردانی مؤثر و موفق در پیشبرد پادشاهی تو باشیم. به ما کمک کن خداوند که امروز از کلام تو آنچه که می‌خوای با ما سخن بگویی یاد بگیریم و با قوت روح القدس انجام بدیم. در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. شاگرد مؤثر بر اساس روش خداگونه ساخته میشه و بر عشق و محبت خدا که بر مردم ظاهر میشه عمل میکنه. در یوحنا باب 15 آیه 16 تا 17 رو میخونیم که کلام خدا میگه شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما رو برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا هرچه از پدر در نام من خواستید به شما عطا کند. حکم من به شما این است که یکدیگر را محبت نمایید. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در واقع این خدا بوده که ما رو برگزیده و ما نبودیم که خدا رو برگزیدیم و او ما رو مقرر داشته تا میوه بیاریم. ولی وقتی که آیات یکمی ابتدایی تر، یعنی اوائل همین باب رو ما میخونیم، آیات در واقع 1 تا 5 رو من میخوام از باب 15 یوحنا هم قرائت کنم که چقدر این قسمت مهم هستش. میگه که عیسی مسیح میگه من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. هر شاخه‌ای که در من میوه نیاورد آن را قطع میکند و هر شاخه‌ای که میوه آورد آن را هرس میکند تا بیشتر میوه آورد. شما هم اکنون به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من نیز در شما میمانم. چنان که شاخه نمیتواند از خود میوه آورد، اگر در تاک نمانید شما نیز نمیتوانید میوه آورید. اگر در من نمانید، من تاک هستم و شما شاخه های آن. کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. پس حقیقتش اینه که ما بدون مسیح هیچ ثمری نداریم و هیچ میوه‌ای نمیتونیم داشته باشیم. مسیح ما رو به عنوان شاگردان عزیز خودش انتخاب کرده و اونقدر ما رو دوست داره که اومده جان خودش رو برای ما فدا کرده، این محبت و عشق خودش رو برای ما ثابت کرده، اومد به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت، مرد، دفن شد و بعد از 3 روز قیام فرمود تا به ما حیات جاودانی بخشه. و این حیات جاودانی شروعیه که ما وقتی که ایمان آوردیم، این که بدونیم که او ما رو انتخاب کرده و این فرصت رو به یکی که ما عطا کرده تا در او بمانیم و رشد کنیم و میوه بیاریم. پس به عنوان شاگردی خوب فرصت رو غنیمت بشماریم و میوه بیاریم و محبت خدا رو که چقدر در کلام خدا ما ببینیم که خود خدا که محبته، خدا همه جا اشاره میکنه به ما که محبت من رو به جا بیارید، محبت را به جا بیارید، نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی، یکدیگر را محبت کنید. و ما میبینیم دائما این کلمه محبت مثل این که قوت و عصای دست زندگی ماست. این کلمه محبت که خود خداست مثل این که قلب و وجود ماست. پس با این شکل ما میتونیم واقعا شاگردانی مؤثر و موفق باشیم. عزیزان، هیچ کس شاگرد به دنیا نیامده، بلکه در تعلیم پذیری صحیحه که ما میتونیم شاگرد بشیم. پس پیغام امروز من هستش شاگرد مؤثر و موفق. شاگرد مؤثر و موفق کسیه که میخواد، میجویه، میکوبه. همونطور که کلام خدا میگه بطلبید، بجویید، بکوبید. همه استادهای دنیا از شاگردانی که برای یادگیری تعالیم با جان و دل میخوان و سوال میکنن و تحقیق و بررسی میکنن و تلاش بسیار میکنن تا به دست بیارن، خیلی خوشنود و راضی هستن، چون میدونن عاقبت اون شاگردانی مؤثر و موفق خواهند بود، چه در جامعه و چه در ایمان مسیحی. هر استاد خوبی از شاگرداش میخواد که اگر مطلبی رو متوجه نشدن سوال کنن، جستجو و تحقیق کنن و تلاش کنن تا به جواب برسن. در واقع این تنها راهیه که یه استاد متوجه میشه که آیا شاگردش متوجه اون درسهایی که داده شده یا نه. پس اگر سوالی پرسیده نشه، استاد هم تصور میکنه که شاگرد درس رو متوجه شده. هرچند خداوند به ما عیسی مسیح که استاد اعظم ماست تمام سوالهای ما رو میدونه، اما با این حال خود مسیح هم ما رو تشویق میکنه تا سوال کنیم و جواب بگیریم، بجوییم تا بیابیم و بکوبیم تا برامون باز کرده بشه. یک شاگرد خوب از سوال کردن، تحقیق، جستجو کردن و تلاش برای یافتن هیچ ترس و واهمه ای نداره، چون میدونه اگر مطلب یا مفهومی رو متوجه نشده بعدها دچار مشکل زیادی میشه. پس به خاطر همین با جان و دلش، با تمام وجودش، با شجاعت و دلیری میپرسه. سوال پرسیدن مزایای خیلی زیادی داره که یکی از اونها اینه که اگر شما یا یکی از شاگردان سوالی بپرسه، ممکنه همون سوال سوال بقیه باشه. و وقتی که در واقع جواب میگیریم، حالا مخصوصا در ایمانمون، در ذهن ما شهادتی از کار خدا داریم تا به دیگران کار عظیم خدا رو، یا به قول معروف ذکر اعمال عظیم خدا رو بگیم، که چطور سوال کردیم، طلبیدیم، کوبیدیم، و اینکه خدا کاملترین و عاری‌ترین جواب رو به ما داد. چقدر ما واقعا هر کدوم از ما این تجربه رو داریم که وقتی در حضور خدا موندیم، وقتی با جان و دل سوال کردیم، طلبیدیم، کوبیدیم و جواب گرفتیم از خدا، چقدر زندگی ما متحول شده. من منظورم فقط خواسته های دنیا نیست، بلکه شناخت خود خدا هستش. عیسی مسیح سوالات مردم رو خیلی دوست داشت. از سوالاتی که مردم از عیسی مسیح میپرسیدن، عیسی مسیح فقط چند تا از اون سوالا رو مستقیم بهشون جواب میداد. بقیه سوالا رو معمولا با سوال متقابل جواب میداد، و یا از مسئله هایی که قابل درک و ملموس برای مردم بود استفاده میکرد. و این یکی از روش هایی بود که برای تعلیم دادن و کمک به رشد مردم استفاده میکرد. در متا باب 7 آیه 7 و تا 12 ما میخونیم: بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد به دست آورد، و هر که بجوید یابد، و هر که بکوبد در به رویش گشوده شود. کدام یک از شما اگر پسرش از او نان بخواهد سنگی به او دهد، یا اگر ماهی بخواهد ماری به او بخشد؟ حال اگر شما با همه بدسیرتیتان می دانید که باید به فرزند خود هدایای نیکو دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما به آنان که از او بخواهند هدایای نیکو خواهد بخشید. پس با مردم همان گونه رفتار کنید که می خواهید با شما رفتار کنند. باز هم برمی گرده به محبت، چون که ما میخواهیم که با ما با محبت رفتار بشه، و به ما میگه با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند. این خلاصه تورات و نوشته انبیاست. پس چقدر مهمه که ما به عنوان شاگردان مسیح این موقعیتی که خدا برای ما به نیکویی فراهم کرده رو از دست ندیم، و اون چرا که نمیدونیم تلاش کنیم، سوال کنیم، جستجو کنیم، بطلبیم تا بیابیم، تا یاد بگیریم. به قول ابن یمین، یکی از شاعران، که میگه که آن کس که نداند و بخواهد که بداند، جان و تن خود را ز جهالت برهاند. البته این فقط یه قسمتی از این شعره. یه بار دیگه میخونم، این شعر خیلی طولانیه و خیلی خوبه که این شعر رو بدونیم، چقدر قشنگه. آن کس که نداند و بخواهد که بداند، جان و تن خود را ز جهالت برهاند. چقدر خوبه که وقتی که نمیدونیم ولی میخواهیم که بدونیم، و این کسی که این قدم رو برمیداره، جان و تن خود را ز جهالت برهاند. شاگردی مؤثر بر اساس یک پیام خداپسندانه بنا شده، یعنی بر پایه کلام خدا. یوحنا باب 8 آیه 31 و 32 رو براتون قرائت میکنم، که میگه: سپس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند گفت: اگر در کلام من بمانید، به راستی شاگردان من خواهید بود. اگر در کلام من بمانید، به راستی شاگردان من خواهید بود. به کی میگه؟ به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند. ایمان هم آورده بودند، ولی برای شاگردی میگه که اگر در کلام من بمانید، به راستی شاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما رو آزاد خواهد ساخت. شخصی که حقیقت رو شناخته و آزاد شده، قدم‌های جدی به سوی رشد در حقیقت و آزادی برمی‌داره. تا قبل از اون آزاد نبود، که تا قبل از اون حقیقت رو نشناخته بود، پس در همون ظلمان، در همون تاریکی قدم برمی‌داشت. ولی حالا که حقیقت رو شناخته، می‌خواد و آتش داره، تشنگی داره، گرسنگی داره، تا بخواد به جدیت به سوی رشد در حقیقت و آزادی باشه. شاگرد مؤثر و موفق کسیه که شاگرد سخت کوشی باشه. بهترین شاگردان لزوماً باهوش‌ترین شاگردان نیستن. شاگردان زیادی هستن که از هوش ذاتی و طبیعی خیلی زیادی برخوردارن، اما متاسفانه بیشتر اونها بی‌نظم و ترتیب و همچنین پشتکار زیاد درست و حسابی ندارن تا بتونن از این استعدادی که خدا بهشون داده استفاده کنن. استادان عاشق شاگردانی هستن که فارغ از هوششون سخت کوش باشن، چون این افراد در نهایت موفق ترین و مؤثرترین شاگردان خواهند شد، چه در ایمان مسیحی و چه در اون تعلیم و تربیتی که در بین استاد و شاگرد هستش. من خودم این رو توی خیلی از مسائل دیدم، مخصوصا یکی از عزیزانی که توی موسیقی بود تو هم دوره های من، اصلا هیچ استعدادی در موسیقی نداشت، هم فالش میخوند، یعنی نوتا رو غلط میخوند، نوتای موسیقی رو، هم هارمونی رو خیلی دیر میفهمید و خیلی چیزا براش سخت بود، ولی اونقدر تلاش کرد، اونقدر تلاش کرد، از همه ما بیشتر تلاش کرد و خیلی جاها حتی به جای اینکه تشویق بشه مردم باهاش طوری رفتار میکردن که انگار چرا موسیقی داری میخونی، برو آهنگری انجام بده، ولی اونقدر تلاش کرد تا بالاخره یک آهنگساز موفق و هنوز هم در جامعه هنری ایران میدرخشه. چقدر پس خوبه که ما به جای اینکه به استعدادهای خودمون یا سطح هوش خودمون بنازیم، چقدر خوبه که سخت کوش باشیم، چون میدونیم که با سخت کوشی با پشت کاره که میتونیم واقعا شاگردانی مؤثر و موفق در پیشبرد پادشاهی خدا باشیم. در دوم پتروس باب 1:10 همینطور میخونیم که پتروس میگه که پس ای برادران هرچه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خیش را تثبیت نمایید، چرا که این چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. سخت کوشی یک شاگرد خوب اینه که اون تکلیف و وظایفی رو که بهش سپرده شده به موقع انجام بده و برای انجام اونها تمام تلاشش رو بکنه تا بهترینش رو انجام بده. و چقدر خوبه که ما بهترینمون رو برای خدا انجام بدیم و به قول کلام خدا هر آنچه که می‌کنیم با جان و دل برای جلال خدا باشه. اینجا سعدی هم یک شعر زیبایی داره که میگه نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. یه شعر دیگه هم بازم سعدی داره که من اینو تازه یعنی شنیده بودم ولی یادم رفته بود، که میگه گنج خواهی در طلب رنج، گنج خواهی در طلب رنجی ببر، خرمنی میبایدت تخمی بکار، یا خرمنی میبایدت تخمی بکار. خب چون تازه این شعر رو دوباره پیداش کردم درست حسابی هنوز روش مسلط نشده. گنج خواهی در طلب رنجی ببر، خرمنی میبایدت تخمی بکار. پس هیچ شکی نیستش که در واقع شاگردی بدون تلاش و پشتکار هیچ موفقیتی به دست نمیاره. باید کوشید تا بتونیم در مسیر زندگی با مسیح و شاگردی او با تحمل و سختی به موفقیت برسیم. شاگرد باید سختی های دوران زندگیش رو با صبر و تلاش و تحمل و خوشی بگذرونه که موفق بشه، چون که در مثل یک عشق میمونه، در عشق همه چیز راحت نیست، خیلی جاها بها پرداخت میشه و هر موقعیتی هر موفقیتی یه بهایی داره و برای به دست آوردن اون باید هزینه کرد. هزینه‌ای که یه شاگرد باید انجام بده اینه که سرسپرده وقف کامل تمامیت وجود و زندگیش باشه شاگرد مسیح و به کارگیری فکر و هوشش همراه با تلاش و پشتکار باشه. در متی باب 7:13-14 چقدر زیبا کلام خدا میگه از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی میشود و داخل شوندگان آن بسیارند، اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی میشود و یابندگان آن کم. موفقیت شاگرد مسیری داره که باید با عزمی راسخ اون طی بشه تا به هدف برسه، تا یک شاگرد مؤثر و شاگرد موفق برای پیشبرد پادشاهی خدا باشه. شاگرد مؤثر بر اساس انگیزه خداگونه بنا میشه که رضایت خدا رو جلب کنه، اون قلب خدا رو به دست بیاره. مزمور 51:10-11 چقدر قشنگ این سراینده مزمور میگه خدایا دلی طاهر در من بیافرین و روحی استوار در من تازه ساز. مرا از حضور خود به دور میفکن و روح قدوس خود را از من مگیر. و همینطور کولوسیان باب 1:10 به ما میگه تا رفتار شما شایسته خداوند باشد و بتوانید او را از هر جهت خوشنود سازید، یعنی در هر کار نیک ثمر آورید و در شناخت خدا رشد کنید. بله، خداوند میخواد که ما به عنوان شاگردان ثمر بیاریم. شاگرد مؤثر و موفق کسیه که به دنبال فرصت‌های تازه برای یادگیریه. موفق‌ترین شاگردان از فرصت‌های بی‌نظیر یادگیری نهایت استفاده رو می‌کنن و برای آموزشی که می‌گیرن ارزش قائلن و بها پرداخت می‌کنن. عیسی مسیح معمولاً با طرح سوالاتی که تفکر آمیز و اینکه ذهن مردم رو به چالش بکشه با مردم صحبت می‌کرد و اونها رو به سوی حقیقت هدایت میکرد. چه میخواهید؟ دنبال چه میگردید؟ ما این آیه رو کجا میبینیم؟ و عیسی مسیح میگه چه میخواهید یا دنبال چه میگردید؟ بیایید و ببینید. در یوحنا باب 1:35-39 چقدر قشنگ ما اینجا میبینیم که وقتی که یحیی با دوتا از شاگردانش ایستاده بود عیسی که داشت راه میرفت نگاه میکنه و به شاگرداش میگه که این از بره خدا. و چون اون دوتا شاگرد این سخن رو میشنون، از پی عیسی به راه میفتن. عیسی روی برمیگردونه و میبینه که اونها دارن از پیش میان. به ایشان میگه که چه میخواهید؟ دنبال چه چیزی میگردید؟ و اونها میگن ربی، یعنی ای استاد، کجا منزل داری؟ خونت کجاست ای مسیح جان؟ اون پاسخ میده بیایید و ببینید. پس رفتند و دیدند کجا منزل دارد و آن روز را با او به سر بردند. آن وقت ساعت 10 از روز بود. همونطور که گفتم، عیسی مسیح اکثر اوقات مردم رو با سوالات تفکر آمیزی که ذهن اونها رو به چالش میکشید هدایت میکرد تا اونها حقیقت رو بشناسن. اولین سوال که او برای پیروان اولیش در واقع مطرح میکنه این بود که دنبال چه چیزی میگردید؟ چیزی که باعث تعجبه اینه که اولین سوال عیسی مسیح از پیروانش در مورد خود خدا، در مورد گناه، سیاست یا نسبنامه و اینطور مسائل نبود. اتفاقا سوالی بود که نظر اجمالی از قلب مسیح رو به تصویر میکشه و همینطور نگاهی کلی از درون قلب ما رو به ما نشون میده، چون ما رو وادار میکنه که خودمون رو بررسی کنیم که حقیقتاً چه چیزی بیشترین اهمیت رو برامون داره. همه ما دنبال چیزی هستیم، شاید به دنبال چیزایی هستیم که واقعاً دوستشون داریم، ولی هیچ مصیبت و بدبختی از این بزرگتر نیستش که زندگیمون رو در جستجوی چیزی اشتباه صرف کنیم. کسانی هستن که تمام زندگیشون رو در جستجو و دنبال چیزی بودن که پیدا کنن، بخرن یا به دست بیارن، ولی وقتی که به دست آوردن تازه متوجه شدن که اون چیزی نبوده که عملاً دنبالش بودن، چون این چیزها خلأ درونی انسان رو پر نمی‌کنه و خواست او رو برآورده نمی‌کنه. اکثر ما به دنبال چیزهای خوبی هستیم، مثل امنیت، آزادی، موفقیت، ثروت، امید و عشق، اما همیشه مطمئن نیستیم که کجا و چطور اونها رو پیدا کنیم. حتما داستانهای زیبایی از برادر ادوارد عزیز در مورد عشق و عاشقی شنیدید. من یکی از داستانهایش که خیلی بامزه و جالبه اینه که میگفتش که یک دوتا پزشکی که برای تحقیق به یک بیمارستان روانی رفته بودن و صاحب یا رئیس این بیمارستان روانی این عزیزان رو میبره برای نشون دادن، به یک اتاق میرن، ببینن که یه مرده خیلی گریه میکنه و دائما تو سر خودش میزنه و دائما میگه که شوکت 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 و هی گریه میکنه، میزنه به سرش، به سینش، صورتشو میکنه. بعد میگن که چی شده اینا؟ میگن هیچی، این ایشون یه خانومی رو دوست داشته، اسمش شوکت بوده، بهش ندادن و به خاطر همین مریض شده، حالت روانی پیدا کرد و به بیمارستان آوردن. و بالاخره میرن اتاقهای دیگه و میبینن یه نفر دیگر به زنجیر بستن، اونم داد میزنه، فریاد میزنه شوکت شوکت و زنجیرها رو میکشه. و میگن که این چی شده؟ اینم داره شوکت رو صدا میکنه. میگه همون شوکتی که با اون آقا ازدواج نکرد با این آقا ازدواج کرده و این آقا به این روز افتاده. پس حالا این برای مزاح بودش، ولی واقعیتش اینه که دنبال چه میگردی؟ عیسی مسیح میدونه که ممکنه که ما توی زندگیمون علایقی رو توی دنیا پیدا کنیم که منحرف بشیم، حتی به دنبال چیزهای خوبی که در جای اشتباه و به روش اشتباه دنبالشون بگردیم و ما رو از مسیر منحرف کنه. سوال عیسی مسیح به قدر کافی ما رو متوقف میکنه تا فعالیت‌های زندگیمون رو ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا ما واقعا در راستای اون راهی زندگی میکنیم که حقیقتاً اهمیت داشته باشه و زندگی ما در راستای چیزی هست که واقعا به اون هدفی که برنامه خدا هست برسیم. خبر خوش اینه که عیسی مسیح در همون نظر اجمالی از قلب خودش به ما نشون میده که چقدر واقعا به فکر ما هستش، چقدر ما رو دوست داره و همینطور قلب ما رو به ما نشون میده که ما دنبال چه چیزایی میگردیم و اجازه میده که ما نسبت به اون یک بازنگری داشته باشیم. در یوحنا باب 1 آیه 35 تا 39 میبینیم که عیسی مسیح با اون دو مرد که صحبت میکرد به اونها پیشنهاد میکنه که با او رابطه برقرار کنه. امروز عیسی مسیح به ما پیشنهاد میکنه که با او رابطه داشته باشیم. اونها در پاسخ از عیسی مسیح میپرسن که او کجا زندگی میکنه. عیسی مسیح جواب میده که بیایید و ببینید. ولی میتونست عیسی مسیح به اونها فقط آدرس خونهشون رو بده، ولی میخواد که با اونها وقت داشته باشه. این دعوتیه که عیسی به اونها در واقع از اونها به عمل میاره و اون واقعا میخواد که با اونها وقت داشته باشه. امروز عیسی مسیح میخواد واقعا با ما وقت داشته باشه عزیزان. در یک صحبت کوتاه عیسی با یک سوال حرکت میکنه و ما رو دعوت میکنه. زندگی و قلبمون رو باید بررسی کنیم و به دعوتی که خدا از ما به عمل میاره اینه که بیاییم و ببینیم چیزی که دنبالش هستیم آیا حقیقتاً نهایتش ملاقات با خدا میشه. اگر اون دعوت مسیح رو بپذیریم و طبق کلام او زندگی کنیم، در کلام او بمانیم، حقیقتاً شاگرد مؤثر و مفید برای او خواهید بود. چه می‌خواهید؟ دنبال چه می‌گردید؟ بیایید و ببینید. یه شعری داشت سهراب سپهری، میگفت خانه دوست کجاست؟ فریدون مشیری یک شعری در جواب در واقع سهراب سپهری نوشته و حالا امروز هم منم یه شعری در جواب، نه که در جواب، ولی در ادامه شعر فریدون مشیری نوشتم. حالا من اول شعر فریدون مشیری رو میخونم. من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم پر دوست، کنج هر دیوارش دوستهایم بنشینند آرام. گل بگو گل بشنو، هر کسی میخواهد وارد خانه پر عشق و صفایم گردد. یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند، شرط وارد گشتن شستشوی دلهاست، شرط آن داشتن یک دل بیرنگ و ریاست. بر درش برگ گلی میکوبم، روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه ما اینجاست. تا که سهراب نپرسد دگر خانه دوست کجاست. من باید یعنی ما باید میتونستیم، کاش که میشد به فریدون مشیری عزیز میگفتیم که او خب سال 2000 فوت کرده، البته میشد بهش گفت که این خانه دوستی که آرزویش رو داری، چون اونم آرزوشو داشتش، میگه من اول شعر میگه من دلم میخواهد، یعنی آرزو داره خانه، ولی کاش که میشد بهش بگیم که این خانه در واقع که تو دنبالش داری میگردی، خانه دوستی که آرزوشو داری، و سهراب سپهری هم میگه این خانه کجاست؟ خانه خدای ما عیسی مسیح. قلب اوست که خانه ماست. اون خانه دوست همون قلب عیسی مسیحه. هرچند این دوتا شاعر فوت کردن، اما چقدر خوبه که به طرفداران و شیفتگان این اشعار بگیم، حالا این شعر منه: خانه ای داریم که از خاک و گل و آهن نیست، بلکه از جان و دل و گوشت و خون که تمامی از عشق. خانه دوست ما قلب مسیحای خداست، او که جانش بهر ما داد و فدا کرد خود را، مرد و برخاست ز قبرش تا دهد جان و حیات و زندگی تا به ابد، و شده قلبش همیشه خانه امن و امان هر احد. باشه که واقعا زندگی ما، وجود ما در دستان خدا و در خانه امن خدا که قلب پرمهر و محبت خداوندمون عیسی مسیحه، باشه و بتونیم برای او شاگرد موفق و مؤثری باشیم. شاگرد مؤثر و موفق کسیه که همیشه تمایل به اطاعت کردن داره. آیا کتاب مقدس را نخوانده اید؟ این آیه رو ما کجا میبینیم؟ در متی باب 24 آیه 35 میبینیم که کلام خدا میگه زمین و آسمان و زمین زائل خواهد شد، اما سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت. و وقتی که ما در متی باب 19 میخونیم، متوجه میشیم که فریسیان که نزد عیسی اومده بودن تا عیسی مسیح رو در واقع آزمایش کنن، اونها میپرسن که آیا جایزه که مرد زن خودش رو به هر دلیلی طلاق بده؟ عیسی مسیح در پاسخ میگه مگه نخوندید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را زن و مرد آفرید؟ در اینجا عیسی مسیح شروع میکنه به اونها همون کلامی رو که در واقع اونا خونده بودن و میخواستن یه جورایی از زیرش در برن، به اونها دوباره میگه. عیسی مسیح طبق روال معمول خودش باز هم به یک سوال با سوال متقابل پاسخ میده. اون میپرسه مگه نخوندید؟ از اونجایی که گروهی که از علمای فریسی بودند، از اون یک سوال خیلی اصیل میپرسن و میدونستن که اونها، و عیسی مسیح میدونست که اونها کلام خدا رو خوندن. اونها نه اینکه نمیدونستن تو کتاب مقدس چی نوشته شده، بلکه سوال میکردن چون نمیخواستن طبق چیزی که توی کتاب مقدس هست عمل کنن. ما جوابها رو میخواییم. عیسی مسیح میخواهد که به ما اون جوابی رو که در واقع اون سوالی رو که داریم، به اون سوالهامون دقت کنیم، ببینیم انگیزه سوالمون چی هستش. همینطور که این فریسی ها این سوال رو میکردن و عیسی مسیح میخواست که اونها به سوال خودشون برگردن و ببینن که انگیزهشون از این سوال چیه. غالبا مسئله این نیست که آیا ما کتاب مقدس رو خوندیم یا نه، بلکه مهمتر اینه که ما نمیخوایم از کتاب مقدس متاسفانه بعضی اوقات اطاعت کنیم و میخوایم که در واقع فکر کنیم که کلید رشد در پیروی عیسی بیشتر یاد گرفتنه. یعنی میخوایم که یه چیز جدید یاد بگیریم یا یه طریق دیگه ای رو در واقع پیش بکشیم. اگه ایمان ما به عیسی مسیح کاملا تازه است، یعنی نو ایمان هستیم، اون موقع این میتونه مهم باشه، چون که ما باید یاد بگیریم، چون ما نمیتونیم از چیزی پیروی کنیم که نمیشناسیم. پس برای شناختن باید بیشتر یاد بگیریم. این قسمت رو من به طور خاص برای کسایی میگم یا برای خودمون میگم که کلام خدا رو بیشتر میدونیم، اما برای اونایی که مدت هاست در ایمان هستن، ما بعضی اوقات هم از فربهی و اون چاقی اطلاعاتمون رنج میکشیم. به جای اشتیاق برای بکارگیری کلام خدا، دائما در حال گرفتن اطلاعات کتاب مقدسی هستیم. مگر نخوانده اید؟ خب فریسی ها حسابی خونده بودن، میدونستن، ولی به کار نمی بردن. سوال عیسی به طور ضمنی عطیه خوبی رو که ما در کلام خدا داریم به یادمون میاره. یعنی اون چه که خوندیم اونو به کار ببریم. ما غالبا لازم نیست حدس بزنیم که اراده خدا برای زندگیمون چیه، چون که میبینیم که در جای دیگه که عیسی مسیح وقتی که شیطان سر کرد سه بار او رو وسوسه کنه، هر بار عیسی آیه رو از کلام مقدس خدا به او جواب میده و در واقع او به ما یادآوری میکنه که ما تنها نه با نان زندگی میکنیم، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه زنده هستیم. پس چقدر خوبه که وقتی کلام خدا رو میدونیم، آماده هستیم تا در برابر حربه های شیطان، در برابر حتی سوال های بیهوده، جوابی از کلام خدا داشته باشیم. شاگردی همیشه تمایل داره که اون کار خدا رو عمل کنه و اطاعت کنه. وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنیم، باید از خودمون دو تا سوال خیلی مهم رو بپرسیم. اولیش اینه که کلام خدا در واقع چی میگه، و ما این رو باید بپرسیم، چون که بعض وقتا متاسفانه به باورهایی میرسیم که خدا هرگز نگفته. ولی وقتی که کاملا روی کلام خدا متمرکز میشیم و میپرسیم که خداوند به واقعا کلام تو چی داره میگه، دیگه از خودمون یه چیزایی رو نمیبافیم که بگیم خب من اینو خوندم و اینطور متوجه شدم. نه، باید ما به عنوان شاگردان حقیقتا خوب دقت کنیم و بپرسیم، سوال کنیم اگر نمیدونیم تا یاد بگیریم. سوال دوم این هستش که من در مورد چیزی که خدا میگه چیکار خواهم کرد، اون فرمان خدا رو که به من میگه چیکار خواهم کرد. اگر به کلام خدا با آمادگی برای یادگیری و بعد اطاعت نزدیک بشم، حتما اون به نفع من خواهد بود و بعد به عنوان شاگرد عیسی مرتبا رشد خواهم کرد و حقیقتا شاگردی مؤثر و موفق خواهم بود. شاگرد موفق و مؤثر کسیه که میخواد، میجویه، میکوبه، سخت کوش هست و به دنبال فرصتهای تازه برای یادگیری هستش. بیاییم سرهای خودمون رو خم کنیم و با هم دعا کنیم و بخوایم که خداوند امروز با این کلامی که شنیدیم واقعا به ما قوت ببخشه تا بتونیم حقیقتا جوینده باشیم. جوینده یابنده خواهد بود و در جای اشتباه به دنبال جستجو نباشیم و در دنبال افراد اشتباه، به دنبال افراد ناشایست، به دنبال حقیقت نباشیم، بلکه به دنبال خداوند و افرادی که کلام خدا میگه که خداوند داد بر کلیسای خودش، شبانان، معلمین، رسولان، به دنبال این افرادی که خدا بخشیده به کلیسای خودش، از اونها با جان و دل به هدایایی که خدا بخشیده به کلیسای خودش یاد بگیریم. سرای خودمون رو خم کنیم و با هم دعا کنیم. خداوند، با تمامی وجودمون، با تمامی دلمون دعا میکنیم آنچه که امروز شنیدیم حقیقتا، ای خدای قدوس، با جان و دل میخواییم که بطلبیم آنچه که نمیدانیم، سوال کنیم آنچه که نمیدانیم، تا خداوند اون اراده نیکو، پسندیده و کامل تو رو درک کنیم در این مسیر شاگردی. ای خدای قدوس، تو رو شکر میکنیم که تو روح قدوست رو به ما دادی. ای خدای قدوس، دعا میکنیم که ما به روح القدس اجازه بدیم که تمامیت زندگی ما رو در بر بگیره، وقت بدیم، سرسپرده باشیم و بها بپردازیم. ای خدای قدوس، به عنوان شاگردان تو رو با همه وجودمون شکر میکنیم برای این خداوند هفته های پربرکتی که در مورد شاگردی و برکات شاگردی، خداوند سختی ها، پستی و بلندی هایی که شنیدیم، خداوند اخدارها، خداوند و تمام هدایت هایی رو که از کلام تو، از مردان و خداوند معلمین کلیسا، مردان و زنان تو، ای خداوند معلمین و خادمین تو، خداوند شنیدیم، ممنون هستیم. ای خدای قدوس، دعا میکنیم ای خداوند، حقیقتا تو این روزهایی که داریم نزدیک میشیم به پنتیکاست، وجود یکی که ما رو لمس کن. دعا میکنیم که نسبت به کلامت که نامه عاشقانه تو به ماست، ای خداوند، جدی باشیم. ای خداوند، به جای هی دنبال خواب و رویا گشتن، به جای اینکه خداوند دنبال چیزهایی باشیم که حتی نمیدونیم درسته یا غلط، فقط هیجانی میشیم و احساساتمون بالا و پایین میشه، دنبال حقیقت باشیم، چون که کلام تو میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد ساخت. ولی قبل از اون میگه اگر در کلام تو بمانیم شاگرد تو خواهیم شد. خداوند، میخواییم در کلام تو بمانیم. ممنون تو هستیم برای تمام آنچه که ما نیاز داریم تو به ما بخشیدی. تو رو میپرستیم و با جان و دل همه جلال رو پدر جان به نام عیسی مسیح به تو میدهیم و میخواییم که در این روزها خداوند قلبهای ما رو، فکرهای ما رو خداوند آماده باشه. میخواییم که اشتیاق داشته باشیم برای خداوند یک ملاقاتی تازه از تو، برای یک شناخت جدیدی از تو. مهم نیست که 30 سال من و دیگران هر چند سال دنبال تو بودیم، مرسی برای این چندین سال، برای این چندین ماه، هر چقدر که بوده، ولی مهم این هستش که از امروز میخواییم به یک شکل تازه‌ای خداوند با تو زندگی کنیم، تو رو ملاقات کنیم و برای تو شاگردی مؤثر و موفق باشیم. و تو خداوند همونطور که پدر در مورد تو گفت که این است پسر حبیب من که از او خوشنودم، تو هم در مورد ما بگی این است شاگرد عزیز من که از او خوشنودم. در نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. خدا برکتتون بده عزیزان.